بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنعت الدائمة وعلى أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمه. عرض شد راجع به بحث حقیقت شرعیه. اگر ما باشیم یا حقیقت متشرعه یا حقیقت فقهاییه، یعنی اصطلاحی که در پیش فقها هست، ما باشیم حسب قاعده، حسب قاعده تمام این الفاظ، تمام این مفردات، تمام این حیات همه دارای معنای خاص و تاریخ خاص خودشه. نمیتونیم به طور کلی بگیم مثلا یه چیزی به نام حقیقت شرعیه داریم یا نه. الفاظ مختلفه، حتی در معاملات، حتی در الفاظ عادی، حتی در اموری که الان شاید خیلی مثلا ابتداعاً تصور ما نشه، مثل نذر. نذر در میان عرب، بلکه شواهد قطعی حاکیست که نذر در میان تمام امم سابقه وجود داشته. یعنی این که انسان یه چیزی رو برای یک مبدأ اعلی، حالا کلیسا باشه، راهب باشه، کشیش باشه، چی باشه، برای یک مبدأ اعلی یه چیزی رو قرار میدادن که در آیه مبارکم و ولیوف و نذورهم، این به عنوان مسلم گرفته شده. نه این که حالا مثلا شریعت مقدس نذر رو جدید آورده بگه. بله، در شریعت مقدسه و اختصاص هم به شریعت مقدسه نداره. در قوانین کلا روی مطالبی که سابقه اجتماعی داره، وجود اجتماعی داره، تصرفاتی و کم و زیادی میشه. این هست، این نمیشه انکار کرد. ما کان من نذر لله ففه به. بله، شاید یک تصور عوامانه‌ای باشه که مثلا نذر بتونه انسان اگه یک نذر کرد اینقدر به شخص، به اراده شخص ارزش بدیم که حتی بتواند یک کار حرامی رو هم نذر بکنه. چرا بوده؟ متن رو عرض کردم، اهل سنت دارن که زنی ما پیش رسو گفت نذر کردم در مقابل شما مثلا دفع بسه دایره والی رو دایره بزن. از آن که همین طوریه، نه، اما اگر نذر کردی اشکال داره. این نقل کردن اهل سنت. خب این در روایات ما آمده لا نذر فی معصیه، اصلا معصیت مقبول نیست توش نذر باشه. این هست، یعنی یک ذهنیت عوامی که بتواند با نذر، با بیع، با شرط. ولی زیرا عرض کردم یه مقداری تصورشون این بود که مثلا المؤمنون عند شروطه، شما بیاین یک شرط حرامی را انجام بدین، مثلا این شرط بگونیم مثلا برو نسبت من شراب بخورم، مثلا کتاب میفروشم به این مهم. ولذا اینا آمدن، اونایی که منکرن از اهل سنت، عده زیادشون منکرن. میگم ابن حزم تعبیر میکنه الخبر المکذوب، مثلا دام دروغی این خبر، المؤمنون عند شروطه، مال پیش ما صحیح السند، پیش اونها دروغ این خبر. این خبر رو میان رو این حساب، یا از احمد ابن حنبل نقل شده که حدیث رب باطله به خاطر اینکه در شریعت احکامی بر خطا ما داریم. رفع عن امتی الخطا یعنی چی؟ و من یقتل مؤمنا خطا، خب این که حکم بر خطا وارد شده، لذا معنا نداره که بگه رفع عن امتی الخطا. دقت کردیم؟ یعنی این تصور یک تصور و برداشت مخصوصی از نص شده، منشأ این شده که انکار رو بکنن، بگن چه این نص، چه این متنی ثابت نیست و درست نیست. و توضیحاتش گذشت دیگه. حالا غرضم اینه که انصافش اینه که این الفاظ، چه صلات و اینها و چه الفاظ دیگه، اینا هر کدوم عبادات، معاملات، هر کدوم یه تاریخ معین دارن. البته این هست در جوامع بشری طبق نیازهایی که زمان و اقتضاء زمان و فرهنگ ها و تمدن ها ایجاد میکنن، ممکن است قراردادهای جدید، عقدهای جدیدی درست بشه. و اینا به لحاظ همون نکات فنی که عرض کردیم، و اینکه آیا در فقه هم تمسک بشه یا نه، اون دیگه یک بحث خاص خودش داره که الان فعلا وارد نمیشه. این راجع به این و یه پیشنهاد
لله بودن کافیه در
تاسیسی
بودن؟
نه، چون اولا خود مشرکین که الله رو قبول داشتن، لیقولون الله، که خود مشرکین قبول، اونی که در اسلام آمد که غیر از الله دیگه الهی نیست، مثل مفهومون عبارت لا اله الا الله.
صدقه هم
همینطور فهم
نمیکنه. صدقه
بوده تاسیسی؟ بله، صدقه هم تاسیسی. اصلا زکات احتمالا صدقه باشه، یک نوع صدقه باشه. این زکاتی رو که در آیات کتابی آمده، یک مال مقدسی بوده که به یک جهات مقدس داده می شود.
و اما اونی که ما اصطلاحا مالیات میگیم، من عرض کردم در قبل از اسلام عشر بود و اون یک مال دیگری بود و غیر از حالا، و عرض کردم شواهدی حاکی است. حالا دیگه وارد بحث شواهد، اصولا بشر اینطوری بوده، یک شواهدی از غیر از جهان اسلام و جهان عرب، حالا اقل این مجموعه منطقه خودمون که منطقه فرهنگی، این مجموعه همین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و مصر و اینها، در این مجموعه ظاهرا اینطور بوده. بعضی از این قبرهای مصر رو نقل کردن خیلی 3000 سال قبل از اسلام که من خمس مالم رو میدادم، ظاهرش بعید نیست اینطور باشه که اگر مالی رو میخواستن به یک جهت مقدس بدن، روی حساب یک پنجم بود، یک انگوش از یک دست که پنجم، اگر اون جهات اداره جامعه و مسائل اجتماعی و به اصطلاح موضوع مالیات و اموال و بودجه و اینها میدادن، یک دهم بود، یعنی یک انگوش از مجموعه دو تا دست. یعنی عشر و خمس دو تا مالی بوده که یکی جنبه قداست داشته، یکی جنبه قداست نداشته. خمسش جنبه قداست داشته، عشرش جنبه قداست نداشته. علاوه این کیف ماکان، هر کدوم برای خودشون تاریخ دارن، حساب دارن، کتاب دارن. اینی که ما یه بحثی به قرآن و نحو قضیه حقیقیه بخوایم انجام بدیم ظاهرا مصداق نداره. لکن ما عرض کردیم ممکن است مطلب دیگری رو در اینجا مطرح کرده، البته نه به این معنا که مراد آقایان اینه. و خلاصه اون مطلب دیگه این که شاید بگیم به جای کلمه حقیقت شرعیه خطاب قانونی است یا خطاب نه، همون خطاب عرفی است. یعنی به تعبیر خود آقایون اگه بخوایم بگیم، یک حقیقت لغویه قائل بشیم، یک حقیقت عرفیه قائل بشیم، یک حقیقت شرعیه، یعنی حقیقت قانونی. البته این با کلمات آقایون نمیستدم تو که ایشون اشکال کردن، چون آقایون ظاهرم مرادشون لفظ صلاته، این بحثی که من میگم خطابه، بحث صلات نیست. اما این بعید نیست، یعنی این طرح مسئله به این صورت باز به نظر ما یه مقداری بهتره، شبیه اون بحثی رو که اخباری ها دارن، البته شبیه اون بحث که به الفاظ کتاب و عمومات کتاب نمیشه تمسک. این نمر قلنا شبیه، بنابراین که اونجا هم مراد این باشه که الفاظ کتاب عمومات قانونی یا مطلقات قانونی نیستن، درسته مطلقات و عرفی هم عمومات و عرفی. و اصولا اگر این نحوه بحث وارد بشه، خیلی از جهات بحثی که الان ما داریم طبعا عوض میشه دیگه، و اختصاص به الفاظ صلات و صوم و اقم صلات و این حرفا نداره، کلا عوض میشه. مثلا فرض کنیم همین بحث معروفی که در بحث حجیت خبر هست، اینجا هم فاسقون برن و این فتبین، خب مبنیش کردن بر مفهوم شرط یا مفهوم وصف، البته مشهور بین اصولین مفهوم وصف رو قبول کرد، شرط رو قبول کردن وصف کنن، آقای خویی شرط قبول نکرده وصف به یک معنای قبول کردن مطلق، علی حال خلافاً للمشهور. به هر حال و اشکالاتی کردن میدونین، اجمالا گفتن مفهوم وصفش مشکله چون موصوف نداره، به اصطلاح مفهوم وصف در جایی است که وصف معتمد بر موصوف باشه، موضوع باشه، اینجا اکن پاسقان نگفته مثلا شخصون رجلون پاسقان یا صحابیون پاسقان، علایان چون موصوف نداره در اینجا مفهوم وصف مفهوم لقب میشه به اسم. و مسئله شرطش هم اشکال کردن، قضیه مسئله برای بیان موضوعه، یعنی اگر پاس خبر عبود یا خبر محقق میشه دیگه، اینجا اینجور جاها مفهوم نداره، قضیه که شرطیه که مسئول باشه برای بیان تحقق موضوع مفهوم. لیکن اگر این مطلبی رو که من عرض کردم درست باشه، احتیاج به این دو تا مطلب نداره. اصولا عرض کردیم اثبات مفهوم متوقف است بر نصوص قانونی، اون مقداری که در عرف هست چون امر اعتباری است، علیت در میاد، ترتب علیت، آیا خویی که میفهمن علیت هم در نمیاد، حالا علیت ما قبول کردیم، این در عرف در میاد. اگر خطاب اینجا کن پاسقون بنابراین خطاب عرفی باشه، اصلا جای مفهوم نداره، اصلا جای بحث مفهوم نمیخواد، مفهوم شرطی اشکال بکنیم، مفهوم وصف اشکال، اصلا جای مفهوم نداره. یعنی به این معنا این در این مقام نیست که بگه مجیء الفاسق به نبع علت منحصر است، چه چیزی تو عرفی که باشه انحصار در نمیاد، انحصار در متون قانونی در خطابات قانونی انحصار در میاد، چون یه خطاب قانونی است در مقام. ولذا عرض کردیم وقتی مفهوم ثابت میشه که برگرده به تشریع نه به قید، قید کافی نیست برای مفهوم یا سببیه. مثلا اگر مهمان آمد نان بخر، این یعنی اگر مهمان نیامد خب طبعا نان نمیخره، این مفهوم نیست. اگر مهمان نیامد خب طبیعتا نان نمیخره، این مفهوم نیست. اصلا مفهوم این نیست، اشتباه نشه. لذا اصطلاحی آوردن این اسم روشن، انتفاع شخص حکم، مرادشون روشن شد، انتفاع حکم به خاطر انتفاع موضوع مفهوم نیست. ولذا گفتن مفهوم انتفاع سنخ حکمه نه شخص حکم، شخص حکم مفهوم نیست. اگه مهمان نیامد نان نمیخره، خب این طبیعیه دیگه، جای بحث نداره که. بحث سر این است که ایشون بگه قانون و اونی که مولا خواسته فقط همینه، در وقت آمدن مهمان فقط نان بخر، غیرش نه. این بله، این مفهوم. اگر خورد به تشریع، اگر خورد به قانون، اگر خورد به اراده مولا، این میشه مفهوم. و اما اگر خورد به این که نیامد مهمان خب نان نخره، خب این مفهوم میشه.
نیامد
نخرمون
انتفاع دل انتفاع دیگه،
این انتفاع در به اصطلاح من بود البته، اما انتفاع شخص حکمه. خب مهمان نیامدم نان نمیخره،
که گفتن مفهوم انتفاع دل انتفاع همین
انتفاع سنخ گفتن شخص. من برای این که اشتباه نشه، این عرض کردم همینجا، برای این که اشتباه نشه، انتفاع دل انتفاع شخص گرفتی. اما اگر بحث سنخ باشه گفتیم انتفاع تشریع، من اصطلاح عوض کردم، اگر به انتفاع تشریع و قانون برگردم میشه منفی.
به اون میگه انتفاع طبیعی حکم،
یعنی من میگم گفتم خود
جزئی اگه باشه
خودم
از خودم، این اصطلاح خود آقایونه، نه
آقایون سنخ و شخص آوردن،
میگن انتفاع اندل انتفاع و طبیعی
حکم، یعنی شخص بر شخص، شخص یا سنخ، سنخ حکم آوردن، سنخ در مقابل شخص. ما برای اینکه این دوتا خیلی نزدیک هم بشه، انتفاع در انتفاع رو به شخص زدیم، انتفاع تشریع رو به سنخ زدیم. اصلا این مفادش این باشه که ما قانون شارع بگه شما اصلا تبیین مال خبر فاسقه، خبر فاسق نبود اصلا دیگه تبیین این توی این مقام نیست اصلا، اگه قانون نباشه توی این مقام نیست. و کذالک مثلا من با مثال لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا. اولا لام و علا در لغت اصطلاحا حکم وضعی تکلیفی توش نداره، لام و علا در لغت مثلا لکه علیه کذا، ظاهرش اینه، ظاهر لام و علا اگر جمله حکم نگیریم، حکم نگیریم یعنی اگر ماده قانونی نگیریم، لام و علا اثبات حکم وضعی هستن میکنه، اثبات حکم تکلیفی نمی کنه. خب خلاف ظاهر آقای قالم به وجوب استفاده وجوب از لام و علا کرده، لام و علا که مفید وجوب نیست، لله علی وقت من استطاع الیه سبیلا رو آقایون البته الان این مشکل هست، یعنی این با این بحثی الان ما حل نمیشه، آقایون استطاعت رو شرط وجوب گرفتن و واجب مشروط فرض کرد. اولا ما عرض کردیم که در قرآن استطاعت نیست، این که سأل تو عن الاستطاعت تو روایات آمده، اما در خود قرآن استطاعت و سبیله قید داره، سبیلم یعنی سفر، راه. این کنایه از این است که سفر برای اون مستطاع باشه، یعنی این بیان نکتش این است که اگر ما این رو عرفی گرفتیم، قانونی نگرفت، این اولا اثبات حکم وضعی میکنه و ثانیا اثبات قدرت مطارن بتواند انجام، بتواند بره سفر، این سفر رو بتونه انجام بده. حالا با سختی رفت سفر انجام داد، حج به جا بود، آن میگن این درست نیست، چون حج واجب مشروطه، خود وجوب مشروط است به قدرت، و این قدرت اگر در لسان دلیل آمد قدرت شرعی است، چون قدرت عقلی به حکم عقله. اینا رو عرف نمیفهمه، این مطالبی است که روی مواد قانونی در میاد. درسته؟ این لام و علا رو شما اثبات وجوب میکنید تا قبل الله علی، و ما این رو مفصل ان شاء الله بعد از این میخوایم گفت تو دورهای سابق مفصل توضیح دادیم که گاهی حکم تعبیرش حکم وضعی است لکن مشتمل بر این حکم تکلیفی هم هست، و بالعکس مثلا ما داریم لا تصل الا الى القبله، ظاهرش حکم تکلیفی است، وضعی هم داره، لا صلات الا الى القبله اینم داریم، لا ينبغي لك ان تحرم الا من المواقيت التي وقتها رسول اینم داریم، لا احرام دون المواقيت، لا احرام هم داریم، یعنی ظاهرش حکم وضعی. بیایم بگیم اینا اصطلاحات قانونی است، اصطلاحات قانونی شامل هر دو میشه و تفسیر موکول لا محل. حالا ای حال اگر ما باشیم و ظاهر آیه مبارکه از این که از این در بیاریم یک استطاعت خاصی مراد شارع هست، مراد مقنن هست، ظاهرش قدرته بتونین راه رو انجام بده پیاده بره. میگن مرحوم الله صدر 6 بار سفر پیاده از همین دهه به حساب کهک تا مکه داشته، در سفر هفتمش تو بصره فوت میکنه، تصان قبلش هم تو یک دکانیه، دکان خاصی داره. حالا ایه حال این حالا 6 ماه یک سال بیشتر کمتر در راه هستن، در مسیر هستن تا برسن، چون در اون زمان واقعا حج اینجوری بود دیگه. حالا با وسیلش هم باید طول میکشید. مرحوم آقای بجنوردی میفهمم از بجنورد ما 7 ماه طول میکشه به مکی بره، 7 ماه برگرده، 14 ماه طول میکشه کل سفر حج، 4 یعنی یک سال هم 2 ماه زیادی، بی یک سال هم ختم نمیشد، 2 ماه هم زیادی از یک سال. علا یا حاله این مطلب رو دقیق ما اگر باشیم خب میگه انجام داد پیاده رفت حج. از اون برای آقای نامونه گفتن نه استطاعت شرط هست. ببینیم واجب مشروط که اگر شما اون شرط نبود وجوب نیست، ببینید تکلیف نیست، اولا لسان تکلیف نیست، لسان وضعه، قدرت هم ظاهرش هم قدرت عرفیست دیگه. آقایان آمدن گفتن چون اینجا قدرت شرعیست، از اون ور قدرت به حکم عقل لازمه، پس معلوم میشه اینجا قدرت خاصیه، اسم میشن استطاعت مخصوص، مثلا قدرت مخصوص. اگر اون قدرت مخصوص نبود شما انجام دید مثلا پیاده با زحمت 4 سال طول کشید تا رسیدین به مکه، این دیگه مثلا فرض کنیم به اینکه این حج موزی نیست و حجت الاسلام حساب نمیشه، لو حج متسکن. علا یا حالا وارد این بحث نمیشه، این بحث لطیفی البته.
وجوب نظر همینو میگن لله علیه.
بله خب همین این بیشتر
لام که برای یک وضع برای تکلیف نیست،
ولی زا عرض کردیم در اونجا اثبات ملک میکردن آلو حاضر شرک
من نظم میکنم سوم بگیرم وجوب رو ولی الله فهمیدن
نه همین چون در ذمهش آمده اصلا مال خدا میدونسته، لذا چون مال خدا میدونسته یک بهش نزدیک نمیشده. وقتی میگفته این گوسفند لله علیه این گوسفنده بکشم، این گوسفند دیگه برای خدا میدونسته، این نزدیکش نمیشده. ابتداعا وضعه خودش اونش حکمش وضعه، لکن به نتیجه وضع چی بوده فکر میکرده این گوسفند دیگه مال من نیست. لذا عرض کردم مشهور بین فقها اینه که اگر نذر کرد 40 تا گوسفند داشت، یکیش مثلا 7 محرم ذبح بکنه، زکات بهش تعلق نمیکنه. آره خوی اشکال کردن که زکات تعلق چون حکم تکلیفی صرف، لکن خب این اشکال هست. لذا خوب دقت کنید در احکام اعتبارات شرعی ما یکی داریم که لام و علا داره و اون حج دیگه نداریم. بله یه روایت صحیح حلبی هست، اذا دخل علیک الوقت فصل صلات الوقت فان الصلات دینون، اینو داریم ما. اما لام و علا این هم نکته خارجی، لام و علا در ادله شرعی فقط توی حج آمده، لام و علا. اما دین هم در حج آمده، همون روایت معروف مرعی خصمیه که خیلی روایت معروفیست و پیش ما هم هست، پیش ما خیلی معروف نیست اما پیش اهل سنت خیلی، چون خیلی احکام توش هست تقطیعش کردن، شاید در چندین کتاب قطعاتی از اون آوردن. من جمله اینه که ان ابی ادرکت و فریضت الحج و هو شیخ کبیر الی ان قال رسول الله ارأیت لو کان علی ابی که دینون اکنت قاضیته و قالت نه قال فدین الله احق ان یقضی. این داریم تعبیر به دین رو در این روایت معروف که درباره حج داریم. اما درباره حج در خود نصوص لام و علا داریم، البته غیر لام و علا هم داریم، اتم الحج و العمره لله اونم داریم، اینطور نیست که باید لام و علا باشه. و عرض کردم کرارن مرارن روایت صحیح اسانید متعدد داره، بنام به نحو مکاتبه است، ظاهر بعضی متونش به نحو سوال جوابه، نه به نحو مکاتبه. عمر ابن عزینه به حضرت می نویسه نامه‌ای که حج و عمره فریضتان، چون بعضی ها معتقدن که خود عمره تکلیف نداره، صحیحش اینه که خود عمره هم واجب. قال نه هم قال الله تعالی و اتم الحج و عمره لله. امام برای وجوب حج و عمره به این آیه تمسک کرده، این آیه تکلیفه و اتم الحج و العمره لله. عرض کردم این نکته ایشم بگم خدمتون چند بارم، این گفته شده در لغت عرب وقتی امری میاد از قبیل اتمام، تمام، تمام شی کامل شدنشه، یا ایفا اوفو بالعقود، یا یوفون بالنذر و یوفون ذورهم، ایفا و اتمام در لغت عرب عرض کردم شاید در فارسی به این دقت نباشه، فکر بکنم شاید همینطور باشه اما به این دقت نیست. دو معنا داره، یکی اینه ایجادش بکن تاماً، یعنی که انما این عمل رو از اولش تا آخر به قول امروزی از صفر تا صد در نظر گرفته، گفته این عمل تام رو ایجاد بکن، مثلا ساختمان رو از اولی که گود برداری تا آخرش که دیگه پشت بامن اسفال بکنه همه رو در نظر گرفته، میگه یک ساختمان رو تمام کن، تمام به این معنا یعنی ایجاد و تاماً، که اینجا احتمالاً اتم الحج و عمرة لله به این معنا باشه. و یکی دیگه از معانیش اون جزء اخیر که به یتم المطلب مراد اون باشه، اون رو انجام بده، این ساختمان رو تمام کن، یعنی فرض کن مثلا از صفر تا صدش آخرین جزء ساختمان اسفال کردن پشت بام، فرض کن این در حقیقت وقتی میگه تمام کن یعنی پشت بام اسفال کن. خب دقیق کن، این نوشتن این استزار بنده نیست، دو معنا برای ایفا نوشتن در لغت عرب و درستم هست، هر دوش انصافا دقیقه. این نکته لطیفی هم داره که در بعض جا به درد میخوره اگر وقتی شد توضیحاتش در اونجا هست. یک برضا اتم الحج و العمره لله، یکیش معناش اینه که اون رو ایجاد کن تاماً، تماماً از صفر تا صد انجام بده، تمام کن، ولذا این معنا مفادش وجوب حجه. یه دفعه معناش این است که نه، اگر حج شروع کردی تمام کن، اون جزء آخر بیار. اینجا تمام در نظر گرفت اون آخرش رو. در اوفو بالعقود هم همینطوره. حالا آیا بین این که بین این که ایفا بابا متعدی بیاد اوفو بالعقود، از کردم در قرآن کریم هر دو آمده ها، خیال نکن یکیش عربیه، یکیش عربی نیست. در سوره مبارکه یوفون به نذر، یا خب سوره هل اتا یوفون به نذر، اونجا بابا آمده. در باب حج ولیوفو نذوره هم، اونجا بدون با، هر دو استعمال شده. حالا آیا واقعا به این دوتا معناییست که الان عرض کردم یا نکته دیگریست فعلا وارد این بحث نمیخوام بشم؟ خوب دقت بکنید، این یک مطلبیست که خودش به اصطلاح گاهی به لسان اصطلاح ما تکلیفه، گاهی به لسان مثلا اگر دلیل ما در باب وجوب حج اتم الحج و العمره لله باشه، مشروط نیست، مطلقه، از نظر قانونی مطلقه. اونا لله علی الناس علی من استطاع الی سبیلا رو مشروط گرفتن، البته بعدها تعبیر شد به استطاعت دیگه، با اینکه ظاهرش استطاعت و سبیله، یعنی ظاهر و عرفی اگر نگاه بکنیم فرق بین حج و غیر حج اینه که غیر حج مبتنی بر سفر نیست، حج مبتنی بر سفر، فرقش اینه که فرق دیگه نداره. همون دلیلی که میگه نماز بخونه همون دلیلی میگه حج انجام بده، فقط فرقش اینه حج احتیاج به سفر داره و طبق شواهد قطعی اون زمان جهات مختلف یک سفر با مشکلات رو بود، مخصوصا بعد از توسعه اسلام. از قصه نهار میکنی که آقای در حج در مکه از اینکه پرسی از کجا گو از بصره، گو مرحبا به جیران الله شما همسایه مکه، آقا من بصره آمده، بصره کجا، مکه کجا، گو من از ختن در آمدم قبل از چین بینه هم چو پنج سال قبل از جدر آمدم امروز استم مکه، پنج سال تو را بودم امروز استم مکه. قرص این آمدن مک سفر اینطور مطلب آسانی نبود که تابستان بود، چون پس کن خود مرحوم حاج مولا هادی میدونی دیگه سه سال سفرش طول کرد، در ارتباط هم رفت بیت المقدس هم رفت پیشون یه مدت، از وقتی که از سبزار در آمد تا به سبزار رسید سه سال تمام ایشان در راه بودن. وضع سفر چون خودش طبیعتا مشکلات فراوان داره، این قید رو خداوند متعال اضافه کردن که من استطاع، اگر عرفی بگیریم یک معنا داره، اگر شرعی بگیریم و ماده قانونی که الان فقهای ما همین کارو کردن، اون چی که الان در فقه اسلامی هست اینه. حالا اگر این مطلب رو ما بگیریم مطلب بدی نیست. عرض کردم کرارن مرارن یه وقتی هم سابقاً چون مترجم دیگه الان وقتش نیست این شاید تو حجت زوال تقسیم بدی برای آیات قرآن به این لحاظ که آیا میشونه باش معامله قانونی کرد یا نه، متن قانونی یا نه، قانون اساسی یا ماده خاصی است که داره تمثل صلاحیت تمثل. یه دفعه همین اخیران عرض کردم که کتاب های مستقلن در باره اجماع و موارد دعوای اجماع نوشت. اگر این هم مجموعه آیات قرآنی رو جمع بکنه یه مجموعه ای بشه، اولا مسئله حجت زواهر هم بحثی که الان کردیم این بحث اونجا بیاد، ثانیا کل آیاتی رو که درش در فقه بهش تمسک شده، سنی زیدی شیعی ندارم خوارج نواه همه فرق اسلامی از اول سوره بقره شروع، از اول سوره هم شروع کن تا آخر سوره بعث ناس، اون چه که در آیات قرآن بهش تمسک شده اینا رو بیارن و بررسی کنن تحقیق کنن واقعا قابل تمسک هست یا نه. به نظر من راه علمیش اینه، یعنی بحث قرآن و آیات قرآن رو میشه یک جا جمع کرد، بحث اجماع رو میشه یک جا جمع کرد، هم بحث کلی اجماع هم کل مواردی که در فقه بشه اجماع تمسک شده، هر کی تمسک کرده. بلکه ما یه توضیحاتی رو عرض کردیم که در عده از روایات تو مسائل کلامی هم اجماع آمده، لا خلاف بین بینکم که باید به قرآن مراجعه کرد مثلا اینجوری، یعنی اجماع تو مسائل کلامی هم ذکر شده که حالا دیگه جاش میدونید تو اجماع متعرض شده علیم که به ماکان. و میشه کل مواردی که در روایات در بعضی روایات ها دالا خلاف فیه بین اصحابنا روایاتیست در موسم نبرد این که اگر یک کسی فوت کرد و چین شد اون حکم رو نمون قرص دعوای اجماع این خیال نه از زمان سید مرتضی یا قبلش یا بعدش، نه ما تو روایت هم داریم، تو عهد معصومین هم داریم، توی مسائل کلامی هم داریم، کلمه اجماع اونجا هم به کار برده شده. این اگر انسان یک مجموعه رو از این روایات غیر روایات اینا رو جمع آوری بکنه، اونایی که کلن درش کلام اجماع هست یا لاخلاف، فکر میکنم بین 12 تا 15 جلد کل موارد فقه رو استیعاب بکنه. بخواییم احادیث جمع بکنیم طول میکشه مثل بهار الانوار، اما موارد اجماع اینقدر طول نداره، یعنی کل اجماع رو در شیعه میشه جمع کرد، خلاصش کل اجماع رو در فقه من الاول الالاخیر هم بحث کلیش جمع کرد هم مصادیقش جمع کرد. این کلش این کشف القناع مرحوم شیخ اسدالله توسرونی حسابه، هم بحث کلیش داره هم موارد ادعای اجماع رو، البته یک کتاب نسبتاً قطوریه اما خب کمه این مقداری که ایشان نوشته کمه. بخواید بیاد به نظر من شاید تا حدود 15 جلد برسه کل مواردی که در فقه شیعه و کل مواردی که در روایات، کل مواردی که در دنیای اسلام اجماعی رو ادعا کردن که به درد ما میخوره. مثلا ظاهری ها ادعای اجماع صحابه کردن که اجماع صحابه اینه، این به درد ما میخوره چون اجماع صحابه شامل امیرالمومنینه، اونی که به درد ما میخوره نه اجماعاتی که خودشون ادعا کردن، اون اجماعاتی که به درد شیعه زیدی ها اجماع اعتره دارن، اجماع علیه اجماع اعتره، خب این به درد ما میخوره چون امام جزو اعترتن، آیا اینا رو میشه قبول کرد یا نه. مالک در کتابش بلدی وجد تو علماء بلدی ها دار اجماع اهل مدینه رو ادعا کرد، اینم به درد ما میخوره به خاطر اینکه امام صادق جزو علماء مدینه است قطعا، و اصولا مالک در موطأ حدثنا جعفر محمد داره از امام صادق حدیث نام قرازم. به هر حال پس بنابراین موارد اجماعی که به درد شیعه میخوره چه در روایات باشه شبیه اینه تو آیات الاحکام میشه انجام داد، چون آیات الاحکام محدود به هر حال از آیات و کل کاری که در دنیای اسلام شده این کار اگر بشه به نظر من خیلی خوب، این دیگه احتیاج به این بحث حقیقت شرعی هم نداریم دیگه ظاهرن. و اما تو مراد آیان این نیست ها، اشتباه نشه، مراد آیان از بحث حقیقت شرعی نیست، لکن اگر بحث رو این قرار میدادن خیلی بهتر بود که آیا این رو انشاءالله تعالی در بحث حجت ظواهر کتاب متعرض بشه. به هر حال بحث حقیقت شرعی بحثی به عنوان بحث کبروی و کلی نمیشه مطرح کرد، خیلی از این الفاظ سابقه داره چه در معاملات چه در عقود چه در غیرشون و چه موارد دیگری مثل لام و اعلا مثل من استطاعه سبیلا که اینا استطاعت شرعی گرفتن الی آخری، یکی دوتا نیست، مواردی که دوتا نیست که حالا خیال کنیم
جمع کردن اجماع صغرا میگن اثری در بحث
نه در بحث اجماع. آقا میگن یا کتاب یا سنت یا اجماع. اینا رو میشه جمع کرد. سنت الان روایت رو با جمع بکنه. کل موارد اجماع رو میشه جمع کرد. کل موارد آیات کتاب میشه جمع کرد. یه مجموعه نمیشه 15 چیز دیگه شما خیالتون راحت باشه کجا اجماع هست کجا نیست. اون اجماع هم تحلیل بشه. جمع شده ایده جمع اون نتونستن خوب تحلیل بکنن. تحلیلش خیلی مهمه. تحلیل علمیش خیلی مهمه. این اجماع کلامی رو ما توی روایات ائمه متأخر هم داریم. تو امام جواد داریم که امر مجرا علی بلا خلاف بین المسلمین. توی روایات امام هادی داریم. یه نامه مفصلی امام هادی به اهل اهواز نوشتن که متونش هم خیلی مختلفه. حالا وارد بحث نمیشم. در اونجا امر بین امرین امام آدم ملا خلافی بین المسلمین، در اونجا امر بین امر رساله در جبر و تفویض و شرح امر بین امرین. الان کلف ماکان فعلا دیگه وارد خصوصیات نمیشه. غرضم اینه که از این عدل عقل رو که غالبا جمع کردن چند مورد هست، این چهار تا دلیل معروف کتاب و سنت و عقل و اجماع رو، کتاب و اجماع رو چون عقل اینجوری خاصی اونم جمع کردن میخواد اما اینقدر طول و تفصیل نداره، اما اجماع رو و کتاب رو میشه در یک مجلدات محدودی جمع آوری کرد. کل اجماع و کل آیات کتابی که هست که برای فقیه دیگه راحت باشه، کل اونه که در قرآن کلن در دنیای اسلام در این 15 قرن بهش تمسک شده در کل این زمان و فرق مختلف و مذاهب مختلف، اینا رو میشه جمع آوری کرد و بحثای خودش رو انجام داد. بعد از این بحث ها عرض کردیم مرحوم ناینی، برمیگردیم به فواید مرحوم ناینی، وارد بحث سیاهم شدن. بحث معروفیست بحث سیاهم. ما فعلا طبق قاعده‌ای که داریم اجمالا کلمات مرحوم ناینی رو متعرض میشیم، اجمالا البته چون روش بحث رو بر این مبنا قرار داده شده. بحث ایشون در ضمن فوائدی بحث رو مطرح کردن، یه مناقشات جزئی اگر باشه اما بحث کبروی رو میذاریم بعد. ایشون فرمودن که یه مقدماتی رو اول مطرح میکنن. البته بحث سیاهم اجمالش اینه، بحثی که هست حالا چون ایشون داره مقدماتون لابلای مقدمات هست، لا یختص النزاع فی سیاه ولعم، یکی از بحثایی که شده که بحث سیاهم مبتنیست بر حقیقت شرعیه، ما معتقد به حقیقت شرعیه که شدیم، یعنی اگر معتقد شدیم شارع این الفاظ رو برای این معانی وضع کرده و وضع جدیدیه، آیا برای معنی صحیح خود صحیح یا شامل فاصل هم میشه؟ ایشون میفرماید فرقی نمی کنه چه قائل به حقیقت شرعیه باشیم یا نباشیم، این بحث میاد. مطلب ایشان درسته، یعنی ما حقیقت شرعیه قائل باشیم که مثلا ادعای قائلن، حقیقت لغویه قائل باشه، چون این بحث تو لغت هم میاد فرق نمیکنه، یعنی این بحث اینطور نیست. چون آقایون میگن اگر ما حقیقت شرعیه قائل نباشیم حقیقت متشرعه قائل هستیم دیگه، لااقل در حقیقت متشرعه بحث میکنیم. طبق طرحی که من ادعای کلام ناینی خلاصش اینه، من دیگه نخوندم فقط مقدمه رو عنوان کردم، کلام ناینی قدس الله نفسه خلاصش اینه که اگر در حقیقت شرعیه هم قائل نباشیم چون حقیقت متشرعیه قائل هستیم میشه در حقیقت متشرعیه بحث بکنیم. لکه ایشون اینجور فهمید، لکه این بحث اختصاص به حقیقت متشرعه هم نداره، حقیقت لغوی شما میتون، این بحث اصولا یک بحث حقیقت عرفی هم قائل باشیم همینی که الان من عرض کردم، حقیقت عرفی هم قائل باشیم همین. چون این بحث ریشه این بحث اساس این بحث در اینه که آیا در هر مبنای در لغت باشه، عرف باشه، عرف خاص باشه، خاص الخاص باشه، این الفاظی که به کار برده میشه این که دارای اثر و اثر مطلوب بر اون فرد صحیحه، بر اون مورد صحیح، اینجا بحث نیست. بحث این است که آیا از لحاظ اطلاق لفظی، اطلاق عرض کردن در اصطلاح آقایان چند تا معنا داره، یکی از معانی اطلاق برای استعماله، نه این اطلاق مقدمات حکمت و اینها، اذا اطلق لفظ و اريد به الجزء اطلق الكل، این اطلاق این استعمال در اطلاقات لفظی، یعنی به کار بردن اطلاق در اینجا معنی به کار بردن، نه اطلاق به معنای تقلید، این اصطلاح اشتباه نشه. در اطلاقات شامل فاسد هم میشه یا نه؟ و این اختصاص به این بحث نداره. پس که شما رفتین یک مثلا اسبی رو خریدین، خب بلا اشکال اسبی رو که انسان میخره مطلوبش از اسب سلیم و صحیح و سالمه، حالا این اسب بعد معنی شد پاش شکسته مثلا، معیبه. خب این سالم که نیست، صحیحی که نیست که. لکن بحث سر اینه که وقتی میگه اسب تو فروختن، میگه واقعا اسب یا اسب نیست؟ خب گفتیم اسب باید برای صحیحه، اصلا باید بگیم معامله باطله، نه اینکه خیار قبل داره. این اختصاص به حقیقت شرعی و متشرعی و اینا نداره. این بحثی که هست این که لفظ ممکن است بر عام اطلاق بشه. مثلا میگه این پلو، پلوی که پخته مثلا با یه روغن بدی پخته، این معیبه، معیوب حساب میشه. یا عیب دیگه داره، داشتن عیب اون فرد صحیح نیست. در امور شرعی آثار بر فرد صحیح بار میشه. این مسلم قبل نصالا تنها ان الفحش و المنکر بر فرد صحیح. لیکن بحث اینه که در مجموعه روایات وقتی یا آیات کتاب، وقتی کلمه صلات یا صوم اطلاق میشه، ممکنه مراد اهم باشه، یعنی مراد فاسد باشه. رضا میگیم صلا صلات هم فاسده. این صلا مجاز نیست، این واقعا درسته. یعنی به عبارت اخرى در عرف وقتی یک لفظی رو قرار میدن، در عرف متشرعه یا در عرف خاص قانونی یا در عرف خاص الخاص، عرف قانون دینی یا در عرف عام یا در عرف لغت، در تمام اینا هیچ فرق نمیکنه. در تمام اینها وقتی وضع لفظ نظر میشه، تخلف بعضی از اوصاف، نبودن بعضی از اوصاف، نبودن بعضی از شرایط، مضر به تسمیه نیست، مطلوب نیست. اونی که ولذا خوب دقت مونده نگفتن اگر اسب معیوب بود اسب نخریده، یعنی اسب خریده، لیکن یک شرط ارتکازی هست، اسب سالم باشه. ولذا خیاره ای برگشتش به یک نه تخلف شرطه، نه اینکه تخلف عنوان، نه اینکه اصلا اسب نیست. حالا آبگوش چیز که مثلا خراب شده، آبگوشش آبگوش، یعنی در عرف میاد تسمیه رو نمیبره روی اون فرد کامل واجد. البته این هست که گاه گاهی یک عرب مثلا آبگوش چیز که گوش نیست، یا میان بهش آبگوش نمیشه گفت، نمیگن فاسد. اگر اون رکن اساسیش نبود به اون فرد فاسد. یک نکته عرفی هم هست، نکته شرعی هم هست، فرق نمیکنه. ما چه حقیقت شرعی قائل باشیم، چه بگیم حقیقت لغوی است اصلا در لغت عرب بوده، چه حقیقت عرف عام رو قائل بشیم، چه حقیقت متشرعه قائل بشیم، چه حقیقت قانونی قائل بشیم، استعمال اهم از این است که واجد کل اجزا و شرط باشه یا نباشه. اگر در لفظی گفت مثلا گفت فلانی صلا صلاتم، این معنیش این نیست که مثلا اگر جماعت نماز خون اما نماز امام جماعت باطل بود، خود عنوان جماعت محفوظه، ثواب جماعت بهش میاد، نماز خودش بخونه هم ثواب جماعت میاد، ولی نماز او باطل باشه. یعنی یک اصطلاحی رو به کار بردن که در مقام استعمال اهم از صحیح و فاسده، لیکن در مقام ترتیب اصل خصوص صحیح مراده.
در اعتباریات هم همینطوره،
فرق نمیکنه. از ثانیه بله، در یک اموری هست که اینا کاملا دقیقن دیگه، اونجا بحث صحیح هم معنا نداره. مثلا فرض کنید در آسپرین خیلی دقیقه، یک ده هزارم گرمش باید فلان ماده باشه، 5 10 هزار گرمش فلان، خب این اگه نبود این اصلا دیگه نیست. در این اعتبارات مراد شما اگه این باشه، در این اصطلاحات علمی که میان اون مثلا 1/10000 رو حساب میکنن با دقت، این درسته. یعنی اگر شد 2/10000 دیگه آسپرین نیست، این درسته. در این جور جاها بحث این است که در غیر این جور جاها که کاملا دقیقه، یعنی تسمیه مسابق با صحتشه، صحیح نبود فاسد بشه، میگن نیست از آسپرین، این نسبت نبود دیگه آسپرین نیست، ممکن یک داروی دیگری در بیاد، یا یک داروی دیگری بشه اضافه بشه، یا یک جزء اساسیش کم بشه، این احتمال هست. چرا؟ در این اصطلاحات بسیار دقیق که با دقت فوق العاده فراوان، با نسبت های فوق العاده فراوان، فوق العاده دقیق فراوان مراعات میشه، این احتمال هست. بعد در مطلب دوم ایشون در تعریف صحت و فساد که انشاءالله فردا به اذن الله تعالی
استعمال لابه یمنا سلاح شده
بله آقا.